به خاطر مسائل شغلی اتفاق میفته، همکاران عزیزم باید بدونن که سوختگی اسید خیلی شستشو میخواد. این خیلی که میگم، بعضی ها میگن نیم ساعت، بعضی ها میگن یک ساعت، بعضی ها میگن یک ربع. هر موقعی که سوختگی با اسید اتفاق افتاد، شستشوی فراوان، به شرطی که اون اسیده مایع باشه که روی بدن ریخته باشه، شستشو طوری باشه که اون آب برگشتی از موضع اسید دوباره روی بدن نریزه، اون یه جای به حساب دیگه ریخته بشه. و اگر سوختگی با اسید به صورت پودر هست، این پودر رو روش آب نریزن، با یه پارچه با یه باروسی تمیز کنن و بعد از اینکه اون پاک شد، سعی کنن که درمان های لازمه رو انجام بدن. شستشوی با آب روی پودر اسید دوباره اون اسید رو فعال میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم از آنچه که حالا دانش و تجربه خودتون بود با همکاران عزیز در میون گذاشتید. ممنونم از شما، انشالله در فرصت های دیگه باز هم از دانش و تجربتون استفاده کنیم.
من در خدمت شما هستم، بعد همینجا خسته نباشید میگم به همه همکارای عزیز.
سپاسگزارم، شب خوبی داشته باشید.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز، سپاسگزارم. صحبتون با دکتر احمدی در این بخش به پایان رسید و سامان پیامکی ما 30102 هست که شما دوستان عزیز میتونید از طریق سامان پیامکی 30102 پرسشاتون رو یا نکاتی که حالا لازم هست رو با ما مطرح بفرمید. در ادامه برنامه دعوت میکنم که با سپهر گفت همراه بشید.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. همراه میشیم با جناب آقای دکتر عبدالرضا محمدی، مدرس دوره‌های مدیریت زخم جهاد دانشگاهی و مدیر فنی دوره‌های بین‌المللی زخم و ICWE آلمان در ایران، و صحبت‌های آقای دکتر رو در خصوص مدیریت اسکار در زخم‌های سوختگی میشنویم.
به نام خدا، با سلام خدمت همکاران گرامی. شایع‌ترین نوع اسکاری که در زخم‌های سوختگی مشاهده میشه، اسکارهای هایپرتروفیک هستند که اصولاً این اسکارها در سوختگی‌های درجه 2 فول تیکنس به بالا ما انتظار داریم که مشاهده کنیم. رایج‌ترین جایی که این اسکارهای هایپرتروفیک دیده میشه در قسمت پایین صورت و همچنین مثلث سابمنتال و قدام سینه و همچنین گردن هست. ما بعد از اینکه در واقع فرایند بهبود زخممون صورت گرفت، که اصولا انتظار داریم که طی 3 هفته این اتفاق بیفته و در واقع اپیتلیالیزیشن انجام بشه، اصولا تا 9 هفته ممکنه که یک قرمزی رو در اون ناحیه مشاهده کنیم که بهش میگیم هایپرمی یا پرخونی، که در اثر نووسکولاریزیشن ایجاد میشه. اگر بیشتر از 9 هفته پس از بهبود زخم ما و اپیتلیالیزیشن زخم ما این قرمزی و اریتم ادامه پیدا کنه، باید دیگه شک کنیم به این که داره در اونجا اسکار هایپرتروفیک تشکیل میشه. مهمترین کاری که برای مدیریت این اسکار هایپرتروفیک میشه انجام داد و میخوایم با هم مرور بکنیم. اولین کار ماساژ دادن اسکار هست. در واقع اون ناحیه‌ای که سوختگی داشته و حالا بهبود پیدا کرده رو باید ماساژ بدیم. خیلی مهمه که حتما به اعضای خانواده آموزش نحوه صحیح ماساژ دادن، که باید یک ماساژ آرام ولی مداوم باشه، رو بدیم. چرا؟ برای اینکه اهمیت داره که این ماساژ بارها در طول روز تکرار بشه. منطقاً بیمار که پیش ما نیست و بعد آموزش به خانواده داده بشه که این کار رو انجام بدن. نکته‌ای که وجود داره اینه که حتما کسی که می‌خواد این ماساژ انجام بده با یک مرطوب کننده دستشو مرطوب بکنه که باعث خشکی پوست و یا ایجاد زخم ثانویه نشه. به ویژه اگر گرفتی در اون ناحیه است، حتما دستشون مرطوب باشه که در واقع باعث آسیب به پوست نشود. کار دیگری که باید انجام داد استفاده از پوشش‌های فشاری هست. مثال‌های رایجی که ما در پزشکی داریم و این پوشش‌های فشاری در واقع برای شما ملموس خواهد کرد، یکی در واقع گن‌ها هستن و یکی جوراب واریس. احتمالاً اینا رو دیده باشید. ساختارهای مشابه اینها مد نظرم هست. به ویژه برای بچه‌هایی که کم سن و سال هستن، خیلی مهمه که از همچین چیزی استفاده بشه پس از بهبودی زخم، تا در واقع اسکار باقی نذاره. میزان اثر بخشی این وقتی هست که در واقع این پوشش ها وقتی هست که حداقل 23 ساعت در طول روز ازشون استفاده بشود. ممکنه 12 تا 18 ماه لازم باشه که ازشون استفاده کنیم. حتما باید فیت تن باشه و مناسب باشه و تا اثر مناسبشو داشته باشه و همچنین نباید خیلی ناراحت کننده و آزار دهنده باشه که در واقع اون بچه رو اذیت بکنه. نکته بعدی استفاده از در واقع سیلیکون ها هست. سیلیکون وقتی اثر بخشه که 24 ساعته روی ناحیه اسکار قرار بگیرد و اگر در واقع فکر نکنید با 2-3 ساعت قرار اتفاقی بیفته، حتما باید در واقع 24 ساعته باشه و فقط وقتی ما سیلیکون رو در واقع روی اون ناحیه قرار نمیدیم که فرد قصد حمام کردن داشته باشه و در واقع در حال دوش گرفتن باشه. در غیر این صورت حتما باید در واقع از سیلیکون به صورت مداوم استفاده بشه. استفاده از همین پوشش‌های فشاری و یا حالا هر نوع در واقع ابزار الاستیکی که بتونه فشاری در ناحیه اسکار ما ایجاد کنه با سیلیکون با سر افزایش اثر بخشی سیلیکون ها میشود. مورد دیگری که رایج و احتمالاً خیلی از همکاران من باهاش آشنایی داشته باشن، تزریق استروئید در اون ناحیه هست. در نواحی که در واقع خیلی علائم واضح هست و شانس اسکار هایپرتروفیک بالاست، به ویژه جایی که از نظر زیبایی برای ما اهمیت داره و یا خارش خیلی شدیدی داره، استفاده از در واقع استروئید تزریقی در اون ناحیه میتونه خیلی مؤثر باشه. ولی خب تکنیکش رو حتما بعد آموزش دیده باشید و درست انجام بدید. انتخاب دوز مناسب خیلی مهمه بر اساس اون فرد. مبادا استروئید ما باعث علائم سیستمیک در واقع بشه و همچنین در بچه‌های کوچک مراقب باشید که این ممکنه ذره دردناک باشه و حتی در مواردی ممکنه که نیاز به بیهوشی باشه. و مورد آخر، در صورتی که ماساژ جواب نداد، استفاده از پوشش‌های فشاری جواب نداد، سیلیکون جواب نداد و تزریق استروئید موضعی هم جواب نداد، در واقع ما باید بیایم سراغ جراحی. در جراحی ممکنه که از روش اکسیژن یا اینسیژن استفاده بشه، همچنین ممکنه که در واقع گرافت در اون ناحیه زده بشه و با این روش ها در واقع ما بتونیم اسکار رو در اون ناحیه مرتفع بکنیم.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر عبدالرضا محمدی، مدرس دوره های مدیریت زخم جهاد دانشگاهی و مدیر فنی دوره های بین المللی زخم و ICWE آلمان در ایران.
متشکرم از اینکه با برنامه تخصصی سپهر دانش کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. در اینجا محور موضوع برنامه امشب که در خصوص سوختگی بود به پایان میرسه. امیدوارم که در اینجا از برنامه و نکات ارزشمندی که از جدید مطرح کردن لذت کافی رو برده باشید. در ادامه برنامه میخوایم موردش روشیم به پرسش برنامه امشب، پاسخ کیس و صدگام تا رزیدنتی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اما بریم سراغ کیس برنامه. جناب دکتر سید محمد حسینیان، فوق تخصص روماتولوژی بالغین، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، طراح کیس برنامه امشب هستند. پرسش در مورد آقای 23 ساله هست که سابقه ابتلا به سندروم بهجت رو دارن. به دلیل زخم‌های راجعی دهانی و ناحیه تناسلی مراجعه کردند. در طول چند ماه اخیر حملات مشابه رو چندین نوبت ذکر می‌کنند. درگیری پوستی دیگه ای ندارن، درگیری نورولوژیک و یا درگیری چشمی رو گزارش نمی کنن. در حال حاضر تحت درمان با داروی کلشیسین هستن که روی درمان با این دارو 3 حمله اخیراً در طی 6 ماه اخیر داشتن به صورت زخمای دهانی و تناسلی. برای کنترل این 3 حمله هم از دوزهای مقطعی پردنیزولون کوتاه مدت استفاده شده. در معاینه بالینی علائم حیاتی نرمال هست، زایای پوستی فعال در حال حاضر ندارند، اما اثر اسکار بهبود یافته در ناحیه اسکروتوم مشخصه. مفاصلشون گرم و متورم نیستن، آزمایشاتشون CRP 1.2 دارن. به نظر شما با توجه به این شرایطی که بیمار دارن، کدام درمان و کدام گزینه رو توصیه میکنید؟ گزینه رو تقدیم میکنم. گزینه 1 استفاده از داروی اپرمیلاست، گزینه 2 استفاده از داروی ایکسکیزوماب، گزینه 3 استفاده از داروی لفلونوماید، گزینه 4 استفاده از داروی مایکوفنولیت موفتیل. نظر شما چگونه است؟ سامان پیامکی ما 30102 در اختیار شما دوستان عزیز هست. خب سعی به پیامک ها بزنیم و ببینیم انتخاب دوستان چگونه است. 0912-418 متشکرم از شما، گزینه یک رو انتخاب کردن. دوست از زمان شهر ری 0912-212 گزینه دو رو انتخاب کردن. از قزوین 0910-838 گزینه 4. سفر 919-767 از همراهان صمیمی برنامه گزینه 3. سفر 919-791 ممنونم از شما، ایشون گزینه 2 را انتخاب کردن. سفر 912-145 گزینه 3 لفرونومای را انتخاب کردن. انتخاب 0912-244 گزینه 3 هست. 0912-511 تهران شنوندمون هستند، انتخابشون گزینه 2 هست. به 0912-597 گزینه 4. خب متشکرم از دوستان عزیز، پیامکایی که دوستان ارسال کردن در صفحه پیامکایی که دارم نگاه کنم بیشتر روی گزینه 3 تمرکز کرده بودند. حالا باید ببینیم که پاسخی که ایست چگونه است، چه نکات ظریفی در این پرسش مطرح بوده. ارتباط تلفنی ما در این لحظه با طراح کیس برنامه امشبمون جناب دکتر سید محمد حسینیان، فوق تخصص روماتولوژی بالغین، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برقرار شده. آقای دکتر خدمت شما عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
سلام و عرض ادب، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خواهش میکنم پاسخ بفرمایید، این سندرم بهجت با چه سرانجامی مواجه میشه و کدوم از داروها براشون مفید هست؟
بله، همونجوری که خدمتتون عرض کردم، هدف از طراحی این سوال بردن فکر بقیه گروه ها به سمت داروهای غیر استروئیدیه که هرچی میگذره عملا توی حداقل بیماری های روماتیسمی داریم از استروئیدها فاصله میگیریم و سعی میکنیم دوز استروئیدها رو کم کنیم، کوتاه مدت استفاده کنیم و داروهای جایگزین و معمولا دیگه تارگت تراپی اصطلاحاً بهشون میگیم و از نقاط انگار کوچکتر درمان استفاده کنیم.
پذیرش بیماران آقای دکتر چگونه است؟
دقیقاً به دلیل اینکه اطلاعات و آگاهی های بیماران مخصوصاً با توجه به ماجراهای اینترنت خیلی بیشتر شده و آخر بیمارانی که بیماری های خاص مخصوصا بیماری های روماتیسمی و بیماری های نادر رو دارن و اگر بهشون حتی تشخیص رو بگی میرن تا ته درمان ها و تشخیص ها رو میخونن خیلی بیشتر شده و خب همونجوری که سرچ های سطحی اینترنت رو نگاه میکنیم خیلی وقتا دیگه اینقدر از استروئید ها بد گفته میشه و حتی خیلی هاش نابجاه. مثلا ما حتی تو واسکولیت ها که میبینیم خیلی وقتا کشنده هستن، مردم پذیرش استروئید ها دیگه مثل قدیم ندارن و هی این سرچ های اینترنت میزنن. بحث بهجت هم مثل بقیه بیماری های نادر و روماتیسمی همین هست و معمولا هم دیگه الان مثل قدیم نیست که بیمارا مثلا میگم یه استروئید رو یاد بگیرن، یه پرنیزولون رو یاد بگیرن، روزی دو تا سه تا ازش بخورن، اصلا هم توجه نکنن چه جوریه. و اتفاقا بیمارا به داروهای غیر استرویدی علاقه بیشتری نشون میدن.
خواهش
از نظر از نظر گزینه جواب که همون گزینه اول بود، یعنی اسکیمی دسته، و علتش هم این بود که این درمان نسبتا جدیدیه که دیگه بالاخره اون مراحل تحقیقاتی رو گذرونده و حالا میرسیم تو قسمت درمان بیشتر و گسترده تر در موردش حرف میزنیم، ولی توی بیماری بهچت با زخم‌های دهانی و تناسلی بعد از درمان با کلشیسین انتخاب دوم ما میشه. یعنی حالا میرسیم اول موضعی هاست، بعدش کلشیسینه و بعدش افیرون است. این داروی اینهیبیتور فسفودیسترز 4 است که برای بهجت و برای زخم دهانی تناسلی بهجت، برای بیماری پسوریازیس و آرتریت ناشی از پسوریازیس اپروف شده و حالا یه تنظیم دوز داره. اولش دوز خیلی پایین باید شروع کنیم، حد اکثر تا 30 میلی گرم خوراکی برای بیمار استفاده میشه. تو ایران حالا به صورت مقطعی استفاده شده ولی هنوز خیلی وارد نشده. از نظر عوارضش هم بحثای گوارشی باز هم بیشترین عوارضش هستن، یعنی اسهال و تب و استفراغ و از اون برم سردرد، اینها عوارض شایع این دارو هستن. در مورد گزینه دوم داروی استیکیزومب، این یه آنتی اینترلوکین 17 آه، یعنی اینهیبیتور اینترلوکین 17 آه که این هم در بیماری فسوریازیس و فسوریاتیک آرترایتیس و همچنین AS اپروف شده، ولی هنوز اثرش در بهجت ثابت شده نیست. داروهای دیگه مثل لفرانامید و انگار سلفپت یا همون مایکوفنولات و مافلوپریل هم خیلی برای تظاهرات پوست بیماری بهجت به عنوان درمان‌های انتخابی و اول نیستن. اگه موافق باشین شروع کنیم به گفتن بحث‌های مهم و حالا شاید یه قسمت‌هایی که خیلی توجه نمیشه در مورد بهجت و حالا بیشتر بعدش روی درمان‌های بهجت هم یه صحبتی داشته.
خواهش می‌کنم، در خدمت هستم.
خب بهجت بیماری که کرایتریاهاش به این شکل که آفتای دهانی راجعه دارن، علاوه بر آفتای دهانی راجعه، آفتای ژنیتال، ضایعات چشمی، ضایعات پوستی، درگیری گوارشی، درگیری نورولوژیک، واسکولار و درگیری مفصلی توش دیده میشه. خب یه نکته مهمی در مورد واسکولیت های بهجت وجود داره که برعکس خیلی از واسکولیت ها، بهجت میتونه همه عروق و همه سایزا رو درگیر کنه، یعنی سایز عروق کوچک، متوسط و بزرگ رو همه رو میتونه درگیر کنه، شریانی میتونه درگیر کنه، وریدی میتونه درگیر کنه. و این از اون نظر اهمیت داره که اصلش هم واسکولیت پایشه و حتی اگر لخته هم بده پایه این قضیه واسکولیته. و بحث دیگه اینه که باید خیلی حواسمون باشه، حالا درسته کم تر دیده میشه واسکولیت های بهجت ولی بسیار خطرناک میتونه باشه. از نظر اپیدمیولوژی شیوعش در مسیر جاده ابریشم زیاده که خب یکی از کشورها ما این شایع ترینش ترکیه است و ژاپن، کره، چین، عراق و عربستان هم بقیه کشورهایی هستن که نسبت شیوعشون خیلی بیشتر از بقیه کشورهای درگیر این بیماری هست. سن شایع معمولاً 20 تا 40 ساله و بیماری در جوانان، در مردها و در همین منطقه خاورمیانه و خاور دور، اینها معمولاً بیماری شدیدتری میگیرن. مخصوصاً بحث جنسیت مرد بیشتر مطرحه که یعنی هر کدوم از این درگیری های خطرناکتر بهجت در مردها شایع تر. از نظر تظاهرات بالینی درگیری زخم ها و آفتای دهانیش رو خب هممون میشناسیم، خیلی نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، فقط باید بدونیم یه اولین علامتیه که میاد و آخرین علامتیه که میره از بیماری و یکی از معیارهای اصلی بیماری حساب میشه. بحث دیگه بحث زخم‌های ناحیه ژنیتاله که اختصاصی ترینه برای بهجت و میتونه دردناک باشه و یکی از خصوصیات مهمش بحث به جا گذاشتن اسکاره که در ناحیه اسکروتوم میتونه اسکار به جای بذاره و درگیری‌های دیگه ناحیه ژنیتورینری هم هر جایی باشه التهاب میتونه ایجاد کنه. تظاهرات پوستی بیماری بهجت خیلی زیاده و خیلی شایعه، نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، فقط باید بدونیم اون تست پاترژی که ذکر شده اون در واقع یک انگار واکنش بدن به یک خراش و یا یک ترومای پوستیه و به این حالت که در پاسخ به یک ترومای پوستی یه حالت پاسچولر یا پاپولر به صورت اریتماتو در پوست ایجاد میشه و ما برای اینکه این تست رو انجام بدیم چندین روش وجود داره، ولی روش هایی اینه که یه سوزن با گاز 20 رو وارد پوست بیمار میکنیم و معمولا 48 ساعت بعد میبینیم این واکنش پوستیه ایجاد شده یا نه. خب اون بحث درموگرافیست هم که همین حالتی که مثلا یه خط میکشی رو پوست بعد به خط قرمز میشه هم توی بیماری بهجت دیده میشه. نکته مهم در مورد پترژی اصطلاحی به اسم وسکولار پترژی داره، یعنی به عبارت دیگه این که همون حالتی که توی پوست پاترژی ایجاد میشه توی عروق هم ایجاد میشه. یعنی بیماری که بهجت فعال داره اگه یه پروسیجر در عروق انجام بده یا به هر دلیل دیگه یه ترومای عروقی داشته باشه همون محل التهاب ایجاد میشه و اون التهاب میتونه فلبایتیس یا حتی آنوریسم برای بیمار ایجاد کنه. به همین دلیل هم در همه وسکولیت ها و در بهجت پیشنهاد اینه که زمان بیماری فعاله دست به عروق بیمار زده نشه. در مورد درگیری چشمیش حرف خیلی زیاده، بحثای چشمی خیلی فعال و خیلی انگار منتشره، ولی شایع ترین قسمت درگیر در چشم یوویته که معمولا میتونه در بهجت دو طرفه و پان یوویت باشه. فرم شدیدترش هایپوپیونه که خیلی مشخصه و درمانش هم سنگین تره و بعدی قسمت های چشم پاستریور یوویتیس، رتینال واسکولایتیس و حتی انسداد های عروقی و آپتیک نورایتیس هم میتونه در بهجت اتفاق بیفته. یادتون باشه هر کدوم از این بیماری های سنگین که اسم برده میشه، مثلا همین درگیری های واسکولار یا این درگیری های چشمی شدید، اینا متاسفانه در مردها شدیدتر و با پروگنوز پورتری همراهی داره. از دیگر عوارض بیماری بهجت بحث درگیری های نورولوژیکه که خیلی علامت سوال داره جلوش، یعنی تشخیصاش سخته. خیلی وقتا تشخیصایی که ما میذاریم بعدها معلوم میشه که نه، سردردها یا بحث فیبرومایالژیا در بیمارانه بهجت، نه درگیری های نورولوژیک. درگیری های نورولوژیک کمتر از 10% علائم بهجت رو شامل میشن و دو قسمت رو درگیر میکنن، یکی درگیری پارنشیمانه که بسیار سخت تشخیصاش و خیلی یعنی با شک و تردید میشه روش تصمیم گیری کرد و خب یکی از بدترین عوارض بیماری بهجته، و بحث درگیری های غیر پارنشیمال که همون ترومبوز سربرال ونوس ها هستن به یا سودو تومار سربریه و انواع بیماری های دیگه مربوط به مغز. در مورد در بله
آیا تو کلن بهجت جز بیماری خوشقلقه یا نه از ایناست که اذیت کننده است؟ خیلی.
مثل بقیه بیماری های روماتیسمی معمولا شایعاشون خوبن و با همون درمان های خیلی کوچیک در میان، ولی در اصل نه، خیلی ما زیر سوالا مخصوصا همین درگیری برینش گیر میکنیم، درمانامون سخت میشه، به درمانامون جواب نمیدن، یعنی با وجود نادر بودن ولی اونی که دیگه درگیر بهجت درست حسابیه بسیار خطرناکه.
خیلی متشکرم. اگه در مورد درمان هم نکته‌ای دارید خواهش میکنم.
بله بله، فقط یه مورد دیگه در مورد بحث درگیری عروقی مطرح کنم که این خیلی مهمه، بحث پولمونری آرتری آنوریزمه که خیلی شایع نیست ولی بسیار کشنده است. یعنی هول و هوش 20 5% مورتالتی ریت پولمونی آرتری آنوریزمه که در این بیماری خیلی نادره، ولی اگه اتفاق بیفته باید خیلی سریع تشخیص داده بشه که بشه درمانش کرد. اگه یه ذره دیر به جنبیم دیگه به درمان آنوریزم نمیتونیم برسیم. و بحث دیگه در مورد درگیری وسکولار بحث لخته هاست که حالا چه شریانی چه وریدی ایجاد میشه. درمان خیلی برعکس بقیه قسمت ها نباید به سمت آنتی کواگولانا بره، بلکه برعکس باید به سمت درمان آنتی اینفلمیتوری ها بره. به این دلیل که اینا مکانیسمشون بحث اینفلمیشن هست و خب درمان هم یعنی اگر بیاییم بگیم آقا درمان آنتی کواگولان بعد بذاریم میشه گفت اختیاریه، ولی اگه درمان آنتی اینفلمیتوری بحث بشه میگیم حتما باید گذاشته بشه. در مورد درمان هم درمان ها کاملا علامتیه. خب حالا من دیگه وارد کرایتریای تشخیصی و ایناش نشدم، حالا زمان خیلی نیست، میریم رو درمان. اگه رسیدیم به کرایتری ها برمیگردیم.
تقریبا 2 دقیقه آقای دکتر فرصت داریم.
خیلی خلاصش میکنیم. بحث درگیری که صحبت کردیم، درگیری آفت‌های دهانی و ژنیتاله که خط اول درمان کورتیکوستروئیدهای تاپیکاله که انواع اقسامشون بحث میشه و از اونایی که کمتر پوتنتن تا اونایی که خیلی پوتنت هستن استفاده میشه. بعد از این اگر به درمان جواب نداد کولچیسین استفاده میشه و خط بعدی درمان الان دیگه همین افریمیلاستیه که صحبت کردیم در موردش. و بحث استروئید هم اگر به افریمیلاست هم جواب نداد بهترین استفاده بشه که معمولا یه دوز هولوهوش اگر بخوایم استروئید استفاده کنیم 15 میلی گرم انتخاب میشه حالا در این حدود، و بعدش سریعا سعی میکنیم تیپرش کنیم. یعنی معمولا در زخمای دهانی و ژنیتال دیگه استروئید طولانی مدت برای بیمار استفاده نمیکنیم. از بقیه درمان ها آزاتوپریمه که یکی از درمان های شایع در بهداشته و خیلی استفاده میکنیم، و درمان مهمی که اخیرا دیگه خیلی استفاده میکنیم آنتی تی ان اف ها هستن که از آنتی تی ان اف ها خیلی خوب جواب میگیریم در بیماری بهداشته. و درمان های دیگه برای پوستشون سیکلوسپورین، اینترفرون آلفا و تالیدوماید. معمولا مایکوفلانلات و لفرونامید اصلا در پوستشون خیلی استفاده نمیشه.
بسیار. آقای دکتر این افریمیلاست رو چه مدت برای بیمار تجویز میکنه؟ آقای دوره خاصی داره استفادهش؟
نه میتونه بر اساس علائمه، ولی خب حالا هنوز اوله بحث شناخت این دارو و اپرووشه، ولی فعلا استفاده طولانی مدت ازش من این نشده مگر اینکه به عوارض بخوریم برای این قضیه. هم در مورد کلشیسین هم در مورد اپریمیلاست تقریبا هم از نظر عوارض یه جورن، یعنی ما حد اکثر اولوش 2 میلی گرم کلشیسین در روز میتونیم استفاده کنیم و اونم 30 میلی گرم میشه استفاده کرد.
بسیاری خیلی متشکرم آقای دکتر حسینیان، خیلی به پرسش زیبایی طرح کرده بودید، با داروهای مختلف دوستان عزیز رو آشنا کردید و آنچه که حالا در مورد بهجت هست شاید در نگاهی که حالا همکاران عزیز که در این رشته فوق تخصصی نیستن کمی بهجت رو سبکتر نگاه میکنن نسبت به آنچه که هست، اما با توضیحات شما مشخص شد که نه خیلی میتونه بیماری پروپیمونه‌ای باشه و عوارض جدی، مشکلات فراوان هم برای همکاران پزشکی اون که میخوان درمان بکنن و هم مضاعفش رو برای بیماران که رنج این بیماری رو میکشن. بسیار سپاسگزارم از آنچه که در این برنامه طرح کردید. ممنونم از شما آقای دکتر.
من هم همچنین خسته نباشید به شما و همه شنوندگان عزیز. میکنم
سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنم. شب شما بخیر، خدا نگهدار. خب توضیحات آقای دکتر سید محمد حسینیان فوق تخصص روماتولوژی بالغین عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان رو در